صل على محمد وآل محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت شما عزیزان دل، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برادران و خواهران ایمانی خودم در هر جا هستید، ایرانی های عزیز و نازنین، بزرگوارانی که در کشورهای مختلف دنیا، قاره‌های مختلف اروپا و آمریکا و آسیا و آفریقا، هر جا دل مهربانشون رو همراه کردن، دیدگان پر از مهر و محبتشون رو دوختن به شبکه جهانی ولایت، بهترین ها رو برای شما آرزومندم. الهی که قسمت و نصیب همه شما بشه اماکن مقدس زیارتی در عتبات عالیات، در مشهد مقدس، قم مقدس. و ما همونطور که وعده داده بودیم، دیشب هم خدمتون عرض کردم، دعاگوتون بودیم نائب الزیاره شما، امشب هم انشاءالله به حول قوه الهی با دعای شما بیننده های عزیز مشرف میشیم مشهد الرضا و در جوار حرم نورانی و ملکوتی حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و الثنا، و انشاءالله فردا شب به صورت زنده از اون آستان مقدس و بهشتی برنامه زنده رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. و خیالتون راحت راحت باشه که حتما دعاگوی شما هستیم، نائب الزیاره شما، به ویژه عزیزان ولایتیاوری که کمک کردن در برپایی موکب رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت، چه عزیزانی که برای کربلا محبت کردن، هزینه های خودشون رو، کمک های مالی خودشون رو تقدیم کردن، و چه عزیزانی که حالا برای مشهد هم شاید بعضی ها نظری داشته باشن که مد نظرشون باشه، ما با افتخار در خدمتتون هستیم. برنامه زنده زمزم احکام، پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما. راه‌های ارتباطی هم براتون زیرنویس شده، هم میتونید تماس بگیرید، هم میتونید از طریق واتساپ ارتباط واتسابی داشته باشید، پیام صوتی، پیام متنی و پیامک هم که در اختیار شما هست. و انشالله سرور عزیز و ارجمند جناب استاد وحیدپور عزیزمون حتما پاسخگویی سوالات شما خواهند بود، که ما خیلی هم به یاد استاد بودیم در کربلای معلا، هم روز اربعین و شب جمعه. خدمت تو سلام عرض میکنم استاد، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، تقبل الله انشاءالله. سلامت، خوشا به حالتون، زیاراتتون قبول باشه و انشاءالله که همه ما و شما و همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت با برطرف شدن موانع انشاءالله با عافیت و سلامت بتونیم مشرف بشیم به زیارت عتبات عالیات
انشاءالله. خیلی ممنون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان خوب و عزیز و ارجمند، و خدا رو شاکریم باز هم توفیق عنایت فرمود بتونیم در خدمت شما و در خدمت جناب آقای اسماعیلی پاسخگوی سوالاتتون باشیم.
ممنون و متشکر. برای شروع بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیامی به دست ما رسیده. هم میتونید پیامک بدید، هم از طریق واتساپ، تلگرام، وایبر به صورت متنی و صوتی سوال مطرح کنید. خواهر بزرگوارمون سرکار خانم گوهری دو تا سوال پرسیدن. گفتن آیا نماز خواندن با لباسی که روی آن طرح عروسک و حیوانات دارد اشکال دارد یا خیر؟
اشکال به چه معنا؟ اگر منظورشون اینه که نماز باطل، خیر، نماز باطل نیست، ولی نماز ثوابش کم میشه. مکروهه با لباسی که روش تصویر حیوانات یا تصویر انسان باشه، مکروهه که انسان، همونطور که در مکانش هم اگر باز اون تصویر باشه،
یعنی روبروی نماز
روبرو باشه، یا حالا حتی بعضی از آقایون فرمودن در رساله ها که روبرو هم نباشه، فقط حتی در همون مکانی
که مثلا
در اون مکان
که
اتاق باشه، مکروهه، یعنی ثواب نماز رو کم میکنه.
بسیار خوب. سوال دومشون هم گفتن که اگر در نماز جماعت مرد و زن در یک صف بایستن و فقط یک پرده در میان آنها باشد، نماز صحیح است یا خیر؟
بله، نماز صحیحه. پرده حائل، اشکال نداره. اگه پرده نباشه، خانما یا پشت سر بایستن بدون پرده، مثلا نماز در صحن حضرت رضا سلام الله علیه، خانما پشت سر می ایستن. اگر خانوما میخوان در کنار بیستن، پرده نباشه، با یه مقداری فاصله. ولی اگر نه پرده باشه فاصله هم نیاز نیست، یعنی این طرف پرده آیونن، اون طرف پرده خانوما، هیچ فاصله هم نیست غیر از پرده صحیح نماز.
حالا اون پرده حتما باید یه جور باشه که همدیگر رو نبینن استاد، مثلا اگه از جنس پلاستیک باشه دیده بشه، چی شیشه باشه؟
نه، اون حائل حساب نمیشه. حائل معناش یعنی مانع از نگاه، مانع از دید. مثلا پرده پارچه‌ای یا مثلا این پارتیشن ها هست،
بله.
مثلا اونا حائل، اصلا تعبیر حائل که در روایات اومده تو احکام هم داریم، حائل یعنی مانع نگاه، مانع دید که همدیگر رو نمیتونن ببینن. چنین دوست. چیزی باشه نماز صحیح.
حالا اگر اینجوری باشه این نماز باطل میشه یا
پلاستیک مثلا آره. باشه، عرض کردم اگر فاصله باشه، حالا طبق فتوای مشهور ما میگیم غیر از یکی دو نفر از آقایون، فتوای مشهور این است که حدوداً یه 20 سانت 30 سانت اگر فاصله باشه دیگه نماز مشکلی نداره، حتی اگر پرده هم نباشه یا پرده‌ای باشه که به قول شما نگاه هم میتونن بکنن، فرقی نمیکنه، اون بود و نبودش یکیه.
درسته.
ولی اگر فاصله باشه نه اشکالی نداره.
خب بیننده ای که خودشون معرفی نکردن گفتن من سال گذشته یک لنگه گوشواره پیدا کردم که به یک مغازه‌دار اطلاع دادم که یک نوشته‌ای بنویسه و یک جفت گوشواره پیدا شده، که بعد از چند روز مغازه‌دار زنگ زد و گفت صاحب این گوشواره پیدا نشده، بیاین گوشواره رو ببرین. و من هم آوردم و فروختم، پولش رو به یک فقیر و معلول دادم. حالا چه حکمی برگردن من هست؟ آیا کار من درست است یا نه؟ این رو بفهمید. حالا یه سوال دیگه هم دارن.
که چند روز اعلام کردن، خب کمه. اون چی که در احکام اومده یک ساله. یک سال در همون محل که اون مال پیدا شده اعلان بکنن، یک سال هم موضوعیت داره. مگر اینکه استثنا داره. مگر اینکه دیگه مأیوس باشن، مطمئن باشن که صاحب مال پیدا نمیشه. واقعا اگر که مأیوس شده یا نه خسته شده، طرف 5-6 روز یه هفته گفته که بیا برده برو مثلا به من چه، نه اون ملاک نیست. اگر واقعا مطمئن باشن که صاحب این دیگه پیدا نمیشه، اگر اینجوری بوده رفتن فروختن پولش هم دادن به فقیر که مطمئن بودن این فقیر هست، گرچه حالا احتیاط واجب هم این است که اجازه بگیرن، ولی خب حالا دیگه دادنش کن نداره.
حالا این نکته هست که مثلا من یه چیزی رو پیدا میکنم میتونم بسپارم، یعنی تحویل کسی دیگه بدم، دست کسی دیگه باشه این کار رو
که اعلان بکنه؟
آره.
بله.
نه اعلانه نه، الان ایشون میگن گوشواره رو من پیدا کردم ولی دادم به مغازه داره.
امانت اگر بده که حفظ بکنه اشکال نداره.
آه.
الان بعضی از جاها قانونه، تاکسیدارها قانونشونی که اگر یه چیزی توی تاکسی یا مثلا اتوبوس واحد، اگه چیزی تو اتوبوس واحد یا تاکسی پیدا کردن، اصلا حق نداره قانونن که خود راننده اقدام بکنه، باید ببره تحویل بده به اون دفتر خود اتحادیه، در اونجا یه جایی دارن برای
نگهداری
و اعلان، اب نداره.
سوال دومشون هم گفتن که نماز خوندن با لباس مشکی چه حکمی داره؟
بعضی از آقایون فرمودن لباس مشکی برای نماز مکروهه، یعنی ثواب نماز رو کم میکنه. برخی از آقایون هم از جمله مقام معظم رهبری فرمودن که کراهتش ثابت نشده. یعنی دلیل قرص و محکمی نداریم که بگه لباسی یا مکروهه. البته در ایام عزاداری سید و شهده سلام الله علیه یا بقیه ایمه، مثل هفتهی که میاد مثلا فرض کنیم برای 28 سفر آخر سفر، اینها قطعا اوناییم که میگن مکروهه، اینجا رو نمیگن مکروهه.
بله.
در حال عادی میگن مکروهه. در چنین جایی میگن که لباس سیاه نماد عزاداری و سوگواریست، تعظیم شاعره و خودش خیلی واقعا مهمه، یعنی کوچیک نشمونیم به لباس سیاه، نه خودش خیلی مهمه، مخصوصا وقتی این که یک نفر نه دو نفر نه یک جمعی این فضا رو عوض میکنه و این تعظیم شاعره و این خودش مستحبه.
در واقع اگر کسی برای اهل بیت لباس مشکی پوشید و نماز خوند دیگه اون کراهت هم
تخه نداره.
خب من باز یادآوری میکنم خدمت دوستان عزیز بیننده که از فرصت استفاده بکنید، مخصوصا دوستانی که حالا تمایل دارن تماس تلفنی بگیرن، چون بعضی وقتا بیننده‌های عزیز ما خلاصه تأمل میکنن میگذارن آخرای برنامه، اون موقع هم تلفن ها زیاد میشه هم فرصت پاسخگویی نداریم. ما در خدمتتون هستیم، هر چه سریعتر اگر سوال دارید اقدام بفرمایید، با افتخار پاسخگوی سوالات شما هستیم. سرکار خانم سخیزاده از افغانستان بیننده بزرگوار ما پشت خطن. خانم سخیزاده خدمتتون سلام میگم، بفرمایید.
سلام خدمت مجری برنامه و حاج آقای وحیدپور.
علیکم سلام،
باشید، ممنونم.
از آجی آقا یک سوال داشتم. امی پدر من خیلی دیر وقت است که نماز قضایی میخونه و حالی میگه که من آیا میتونم به پدر و مادر که از دنیا رفتگی هستن نماز قضایی بخونن؟
یعنی برای پدر و مادر نماز قضایی بخونن؟
پسر دوم پدر و مادر خود است، فرزند دومش، آیا میتونه نماز قضایی به پدر و مادر خود بخونه؟
درست.
خب از خودش میشه؟
چشم، حتما جواب میدیم. سوال دیگه ندارید؟
نخیر، تشکر، زنده
سلامت باشید خواهرم، خدا نگهدارتون باشه. آقای خطاط عزیزم لطف کنن یه مقدار صدا رو تقویت بکنن. جناب آقای حسینی از فارس بیننده بعدی ما هستن. آقای حسینی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله،
در خدمتتون هستیم برادر.
من اول به شما تبریک عرض میکنم، یعنی زیارتتون رو قبول میگم.
سلامت
زیارت باشید. زیارت حضرت ابو عبدالله حسین، خوشا به حالتون.
سلامت باشید. ما دعاگوی همه بیننده های عزیزمون بودیم، نایب وزیارشون بودیم.
خیلی ممنون، لطف دارید. من حاجی آقا چند تا سوال داشتم.
بفرمایید.
بعد من سجده واجب باید حتما طهارت داشته باشیم. بعد این سجده های واجب بعضی مواقع آیاتش همش تو ذهن ما تکرار میشه. آیا حتما لازم هر باقی تو ذهنمون تکرار میکنیم سجده انجام بدیم؟ بعد این سلام ها اگه کسی تو گروه سلام بکنه، مثلا گروه واتساپ، حتما همه باید سلام بکنن؟ اصلا لازم هست بنویسیم سلام یا نه؟
بله،
همان هم سوالو داشتم، دستون در نکنه.
سلامت بشید. خانم حسینی بودی درسته؟
من آقای حسینی.
آقای حسینی هستید، ببخشید، عذرخواهی میکنم. خدا نگهدارتون باشه انشالله، التماس دعای خیر. خب اجازه بدید که این سوالا رو پاسخ بدیم، انشالله باز در خدمت دوستان بینندمون هستیم. سرکار خانم سخی زاده استاد گفتن که پسر دوم، حالا یک پدر و مادری میتونه قضای نماز پدر و مادر بخونه یا خیر؟
میتونه که بالاتر نمیگیم باید بخواند، ولی میگیم که خیلی خوب است که بخواند. واجب نیست. فرزند اول اگر پسر باشه، یعنی پسر بزرگتر،
بله،
پسر بزرگتر میت، بر او واجب است که نماز روزه پدر، به فتوای بعضی از آقایونم، نماز روزه پدر و مادر را بخواند. اون پسر بزرگتره. ولی خواهرها یا برادرها
یا پسرهای بعدی
یا دیگران، اونا هیچ تکلیفی ندارن. ولی این که خب در هر صورت پدر مادر دیگه، پدر مادر حق عظیمی به گردن انسان داره. ما اگر که همه این کارا رو انجام بدیم، یه گوشه ای از اون زحمات پدر مادر رو جبران نمی کنیم. بنابراین بسیار خوبه، بسیار خوبه. این احسان به پدر و مادر. چون احسان به پدر و مادر که قرآن می فرماید فقط در حال حیاتشون نیست، در حال مماتشون هم هست. در حال ممات یعنی وقتی مردن، پدر و مادر نماز داره، روزه داره، بله، انجام بده و خیلی هم خوبه. و البته حتما بدانن که، چون اینم در روایات داریم، پدر مادر از عالم برزخ هم دعا میکنن در حق فرزندانشون.
خیلی عالی.
بنابراین این وقتی احسان بکنه برای پدر مادر، از اون طرف هم متقابلا یه برکاتی وارد زندگیش میشه.
بله. خانم جناب آقای حسینی از فارس هم دو سه تا سوال پرسیدن. این سجده واجب قرآن، یعنی آیاتی که سجده واجب داره، بفهمید نیاز به طهارت وضو داره؟
چهار سوره‌ای که آیه داره، اون آیه‌ش اگه کسی خوند یا آیه رو شنید باید سجده بکنه. ولی این سجده نیاز به وضو نداره، نیاز به غسل و تیمم نداره، نیاز به ذکر نداره، نیاز به قبله نداره، نیاز به پاکی لباس، پاکی بدن، یعنی شرایط نماز رو نمیخواد، اینجوری بگیم. فقط دو چیز میخواد. یک، این که چیزی باشد که سجده بر اون صحیح، مثل مهر، حالا یا مهر یا چوب، هر چی که سجده بنه. یکی این است، یکی هم این که هفت عضو را روی زمین بگذاره، و الا روی قبله هم نبود، نبود، پشت به قبله باشه، اشکال نداره. ذکر هم نگه، ذکر مستحب داره،
درست،
ذکر مستحب داره، ولی ذکر واجب نداره، ذکر واجبی نداره.
پس عنایت داشته باشید دیگه، چهار تا سوره در قرآن هست که آیه سجده واجب داره. نجم، سوره مبارکه نجم، فصلت، علق، سجده. این چهار سوره است که اگر کسی اون آیات سجده واجب رو بخواند یا بشنود، هر شبت که باید سجده رو به جا بیاره. بعد سوال بعدیشون این بود که بعضی وقتا این آیات در ذهن هی مرور میشه، تکرار میشه، نیاز به سجده است؟
نه خیر. عرض کردیم الان، بخواند یا بشنود. و الا مرور، مطالعه اصلا. مرور که آره آدم مرور. نه اصلا قرآن باز کرده داره نگاه میکنه، مثلا آیه سجده دار داره نگاه میکنه، نمیگن خوند، اینو میگن مطالعه، اینو میگن نگاه کردن. دیدی دیگه مطالعه ها هم گاهی همینطوره دیگه، وقتی نمیخونیم که داره مطالعه میکنه، مثلا یه فرض بفرمایید دانشجویی داره کتاب، یه طلبه‌ای داره کتابشو مطالعه میکنه، همینطور مطالعه میکنه، این نمیخونه، اینو خوندن نمیگن. خوندن قرائت یعنی این که به زبان جاری بکنه، نه
صوت داشته
باشه، بله بله. در ذهن مرور بکنه. خیر،
بعد استاد یه نکته، کسی که سجده آیات و سجده واجب رو میخواند، یعنی در واقع هم میخونه هم وقتی یه صوتی خارج میشه خودش هم میشنوه، اینجا دو تا
صدای خودش رو میشنوه. بله. نه دیگه، نه، اگر یه جایی شما تو جلسه قرائت قرآن نشستید قاری میخواند، شما هم همون رو میگه تکرار کنید با من، دیدید بعضی وقت میگه تکرار کنید.
آها.
اونجا هم میشنوید هم میخوانید، اونجا دو تا میخواد،
دو تا سجده،
دو تا سجده، ولی خودتون ندیگه، خودتون میخوانید، بله صدای خودش هم آدم میشنوه، ولی اینجا ندیگه.
بسیار عالی. و سوال بعدیشون این سلامی که حالا در گروه ها نمیدونم فضای مجازی اینها داده میشه واجبه جوابش؟
قدیم ها میگفتن سلام در نامه، دیگه الان نامه که ور افتاده،
اینم شبیه نامه
مینوشتن، بله سلام میکردن این حرفا. ببینید اون چیزی که یقینیه که جواب سلام واجبه در خطاب عرض میشود چهره به چهره است، یعنی شفاهی نه کتبی، این یقینیه که وقتی با کسی مواجه میشیم اگر که سلام کردیم او باید جواب بده، او سلام کرد ما باید جواب بده. اما این که غیر از شفاهی، حالا به اصطلاح بفرمایید کتبیه، نمیدونم فضای مجازی، پیامک واتساپ، نه هر چی اینا هست، اینا رو آقایون میفرمان که احتیاطش چرا؟ احتیاط چرا؟ به خاطر اینکه آیه شریفه قرآن فرموده است که و اذا هویتم بتحیتن فحیو به احسن منها، میگن تحییت، سلام تحییت است، اینم الان یک نوع تحییته، اینم تحییت دیگه، احترام کرده شما را، وقتی شما را احترام کردند شما هم متقابلا طرف رو احترام کنید. بنابراین احتیاطش در این هست که هم احتیاط شرعیش هم از نظر اخلاقی هم در هر صورت اقتضا میکنه که وقتی یک کسی رو پیامک به شما گفته سلام، بعد پیامشو داده، شما وقتی پاسخ میخوای بدی حداقل علیکم السلام هم اگر ننوشتی براش بگو سلام. احتیاط شرعیش اینجوری.
بعد حالا بیننده‌ای که مثلا برنامه‌های زنده ما رو میبینن ما بهشون سلام میکنیم، اونا چی؟
حالا اینجا هم حرف همینه، این دیگه میشه در واقع یا تلفن رو اصلا بگید،
تلفن
هم همینطوره،
تلفن چون ارتباط دو طرفه است.
بله.
ولی این مثلا برنامه زنده ما یه طرف است،
تلفن که دو طرف است میشه همونی که من عرض کردم، اون قاعده، یعنی مثل چهره به چهره است، یعنی دیدن که ملاک نیست. مثلا یه بنده خدایی فرض بفرمایید روشندل نابیناست، اون وقتی طرف مقابلشو نمیبینه سلام میکنه نباید جواب بدی چون نمیبینه، یا مثلا اگر که بهش سلام کردن اون نباید جواب بده، چرا؟ پس بنابراین شفاهی به این معنا که من بتونم سلامم رو به او، نمیدونم حالا تو فارسی چی بگیم، اسماع چجوری معنا بکنیم، بشنوانیم اینجوری، یعنی او بفهمی که من سلام کردم بهش، بشنوه و اون هم بتواند جواب سلام رو جوری بگی که من بشنوم. خب تلفن هم همینطوره و برنامه زنده اگر همینطور باشه، یعنی الان فرض کن بیننده ای ما الان این عرض میشود که اون خانم و این آقا از فارس که تماس گرفتن، اینها وقتی سلام میکنن خب ما صدا رو داریم میشنویم دیگه.
نه منظورم اینه که الان بیننده که پای تلویزیون نشسته پشت تلفنم نیست، ما اول برنامه بهشون سلام کردیم، اونا باید جواب سلام ما رو بدن.
چقدر ببینید
آره وجوهات مختلفی داره.
اون باز یه چیز، پس این جواب سلام داره،
درست،
یعنی وقتی ایشون سلام میکنه جواب سلام داره، چون این مثل تلفنه، هیچ فرقی نداره.
شما هم خیلی دیدم مقیدید به اینکه جواب سلام رو
من جواب سلام رو حتما ندارم، یه وقتم هست حالا مثلا شاید چیز میشه دوباره من چی میکنم، ولی این که فرض کنید تو برنامه ها مثل همون اول برنامه شما سلام کردید یا من سلام کردم، نه، این پاسخش رو میگن و چرا؟ به خاطر اینکه اون نمیتواند جواب سلام رو به من برسونه. یا به جناب عالی برسونه، لذا واجب نیست.
درست. خب خیلی عالی، ممنون و متشکر. بریم سراغ ادامه تلفن ها. آقای خادم الحسین، خادم حسین بله، از افغانستان پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای خادم حسین سلام به شما، بفرمایید.
سلام علیکم، شبتان بخیر.
خیلی ممنونم، متشکرم، بفرمایید.
زنده باشید. تشکر از آقای پیتفور.
ممنونم،
هر شب اقیمی جمعه یک شب در میان هستیم شما نیم آقای یک شب در میان معامل سیم کنیم دار و سخنهای ایشون بهره میبریم کالا دیگه. ما یک طور باشیم باید همین مسئله که مثلا نفر که همسر خود دوام میکنه یا چیز میکنه بعد این را مثلا میگه طلاق طلاق تا این مسئله یک مسئله همیست. بعد یک که همین بچه ها که میره مقف میشه یک دست چیز دارن دیگه خب ما کشور خیلی خمیست بعد بین یک شهید با از امامی داریم یکی شهید شش امامی داریم اسماعیلی
خب ما سوال دوم شما رو متوجه نشدیم، باهاتون خداحافظی میکنیم. حالا سوال دوم شما جنبه فکر کنم اعتقادی داشت، مربوط به
سوال دوم شما که
اونم شیعه حساب میشن،
یه رو هم میتونیم بگیم شیعه
است. آره. حالا اب نداره، ما اونا رو هم جواب میدیم. عرض کنم که سوال اولتون هم نوشتم، ان شاء الله حتما میپرسم از جناب استاد. امیر آقا از گلستان بیننده بعدی ما هستن. امیر آقا سلام به شما.
سلام بر استاد گرانمایه و مجری محترم حاجی آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ممنون و متشکرم.
من دو تا سوال داشتم از خدمتتون.
جانم بفرمایید.
اول اینکه الکل سفید برای از بین بردن حشرات موذی آیا نجسه یا خیر؟
بله.
سوال دوم، دختری 26 ساله که نامزد کرده، طلاق گرفته، آیا میتونه بدون اجازه والدین خودش بیرون بره یا خیر؟ از همه عوامل زحمتکش التماس دعا دارم. خداحافظ شما.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. خب جناب آقای خادم حسین از افغانستان، استاد در خصوص طلاق، حالا ایشون تقریبا من اینجوری که متوجه شدم چون صداشون هم یه قطع و وصل شد، اهل سنت مثلا سه تا ریگ میندازن میگن طلاق طلاق طلاق، بعد مثلا دیگه سه طلاقه شد و همسرشون طلاق. اول این طلاق درسته
چین؟ باطله. ناخیر. اولا که سه تا طلاق در یک مجلس اصلا از نظر فقه شیعه به طور کلی باطله.
بله.
حالا این سه تا طلاق که میگن باطله، یه دونه حساب میشه به شرط این که اون یه دونه طلاق شرایط صحت رو داشته باشه. یعنی فرض بفرمون همون صیغه طلاق را که مرد میخواند یا وکیلش میخواند همون را سه بار بخواند، درست؟ اونا میگن سه طلاق شد. ما میگیم همون سه تا اگر که شرایط صحیح بودن رو داشته باشه یه دونه است، همون تازه، نه اینکه ریگ بندازه و اینها، اینا یه دونه هم حساب نمیشه. بهم. هیچی اصلا طلاق نیست، یعنی زوجیت همچنان باقیه.
و سه طلاقی که در واقع در شرع ما هست به این شکله که طرف یک بار طلاق میده مجدد رجوع
بله،
میکنه ازدواج،
بله،
مثلا
فاصله داره، رجوع داره،
دوباره طلاق، بله، سه باره، این میشه سه طلاق.
بله، نه اینکه سه تا طلاق رو پشت سر هم. نه
در عرف هم یه مقدار این هست که مثلا وقتی میگه سه طلاقه انگار یه جمله یه چیزی گفتی.
نه خیر، نه
که سه طلاقه که اینجور دیگه قابل رجوع و اینها نیست. بله بسیار خوب. بعد سوال دومشون هم که حالا جنبه اعتقادی داشت، اسماعیلیه که حالا شش امامی یا حالا هم چند امامی هن.
اسماعیلیه شش امامی هن. البته شش امامی هم خودشون دو جور هستن. یک گروهشون بحرست، حتما شما دیدید، میدونم حتما دیدید.
بله.
که کربلا میان، نجف هم میان، کاظمین و سامر را نمیرن چون دیگه از امام هفتم قبول ندارن. لباسهای سفید بلند، بله، شبیه دشداشه هایی که مثلا ماها میپوشیم. لباسهای سفید بلند میپوشن، میان. زیادم اتفاقا میان. اینا شیش امامی هن که بیشتر مرکزشون هنده. دسته دومشون اسماعیلیه شش امامی های آقاخانی هن، اونا هستن. هر دو هم شیش امامی هن، یعنی از امام هفتم رو قبول ندارن. اینا شیعه هستن، چون شیعه به معنای این است که امیرالمومنین سلام الله علیه رو قبول داره به عنوان وصی بلافصل پیغمبر، یعنی روز قدیر رو قبول دارن و جانشین پیغمبر، ولی شیعه دوازده امامی نیستن.
یعنی تا فرزند امام
ششم را،
ششم را. اسماعیل، درسته؟
اسماعیلی، بله، فرزند امام اسماعیل، فرزند بزرگ امام ششم بود که در زمان خود امام صادق اصلا از دنیا رفت. خود امام صادق داستان در مفصل هم هستی که چجوری کفنشو چی نوشتند و چی فرمودند و اینها. بله، در هر صورت اینها شیعه اثنا عشری یعنی دوازده امامی نیستند.
بله، ولی خب در دایره مسلمانان و شیعیان،
بله، هم مسلمانان، اهل سنت هم مسلمانن، اینا مسلمانن، حتی زیدیام الان در یمن، بله، چهار امامی هن، اونام باز امیرالمومنین را به عنوان وصی پیامبر بلا فصل قبول دارن، قدیر رو قبول دارن، همینا رو قبول دارن، ولی خب دیگه اینا از امام سجاد به بعد را دیگه زید ابن علی ابن الحسین را که قیام مسلحانه کرد یه اونو قبولش داره.
بله بسیار عالی. آقای امیر آقای عزیزمون از گلستان هم دو تا سوال پرسیدن. الکل سفید گفتن نجسته؟
الکل سفید خب حالا یکی از موضوعاتی که کرونا خیلی بله. دیگه اینو موضوع رو داغ کرد بحث الکل بود چون همه جا و خب ما از اون روز اولم شاید توضیح دادیم الکل سفید یا بفرمایید که الکل متانول یا بفرمایید الکل طبی هر سه درست در مقابلش الکل صنعتیه زرده الکل صنعتی زرده اونو بهش میگن متانول اونو اون که قطعا همه فقها میفرمان پاک هیچ الکل سفید بحث در فراوریشه ولی حالا بخوام اونا رو بگم طول میکشه ولی خلاصش این که الکل سفید پاکه به فتوای فعلیا اونایی که باقی بر تقلید حضرت امامند یا مقلد مرحوم آقای گلپایگانی بودن اینا میفرمان الکل سفید نجسه ولی الان رهبری چه میفرماید؟ ایشون میفرماید که اگر شما یقین ندارید که این الکل سفید از ماده مایع مست کننده به دست آمده باشد پاکه چون میدونید اگر مایع مست کننده باشد این نجسه وقتی اینو برمیدارن ازش الکل درست بکنن اگر بدانید بله مگر نمیدونید شما نمیدونید فراوری این الکل سفید چیه واقعا اشکالی نداره
یعنی معیار مست کنندگیه
بله
معیار
نه لازم نیست خود الکل مست کننده باشه فراوریش از یک ماده ای باشه که اون ماده نجسه اینات فرمودی ماده نجسه میدونید که داستانش اینه که شما وقتی یه قابلمه آب رو بذارید روی مثلا گاز این بخار میشه یه سینی روش بگیرید
بخار به اون چکه قطرات آب
الکل به این صورته بله. الکل اون ماده اصلیش که حالا همین بس در اینه این ماده اصلیش چیه اونو تبخیرش میکنن بعد اون بخار به صورت قطرات در میاد غلیظ میشه خیلی غلیظ میشه این میشه الکل اون ماده اصلیه اگر واقعا ماده اصلی نجسی باشد یعنی اون ماده اصلیه مسکننده است
بله.
که اصطلاحا بهش میگیم ماده تخمیری اگر اون باشه بله نتیجهش این میشه ولی اگر نه ما چه میدونیم واقعا فراوری الکل سفید از چیه مثلا الانم که تلویزیون چندی پیش نشون داد که در اهواز کارخونه‌اش نشون داد گو از تفاله های نیشکر پسمونده های نیشکر الکل طبی را از اون درست
درست
بنابراین مانعی نداره
سوال دومشون هم اگر دختر خانمی 26 ساله که نامزد بوده از همسرش طلاق بگیره
خب.
بدون اجازه پدر و مادر میتونه از خونه بیرون بره؟
ببینید من چون مسئله شرعی رو میخوام بگم من ناچارم بگم و الا گاهی مسائل اخلاقی رو هم ما باید بیاریم کنارش اونی که باید اجازه بگیره همسر است با اجازه شوهر باید بیرون بره اما دختر بازم میگم ما ممکنه خدای نکردم یه برداشتای سویی هم بعدم بکنن و ولی دارم عرض میکنم در کنارش تطیع هم نکنن دختر برای خروج از منزل نیازی به اجازه پدر یا مادر ندارد بله ازدواجش چرا ها؟
درسته
ازدواج دختر اگر دوشیزه باشه یعنی باکره باشد چرا اون نیاز به اذن پدر داره ولی خروج از منزلش نیازی به اذن پدر یا مادر ندارد حالا میخواد مطلقه باشه مواد مطلقه نباشه فرقی نمیکنه این از نظر شرعی بله از نظر اخلاقی خب یه حرفی دیگه است پسرش هم خوب است که وقتی میره خب اینجوری پدر مادر رو نگران نکنه ساعت 11 شب پسر معلوم نیست کجاست پدر مادر نگران خب این از نظر اخلاقی که خوب نیست دخترم همینطوره این که هماهنگ باشه با پدر و مادر بیرون رفتنش اومدنش این طرف اون طرف این هماهنگی خوبه از نظر اخلاقی خیلی خوبه کانون خانواده است همه با همان نمیشه که یک کسی تکروی ولی از نظر شرعی نه از نظر شرعی نیازی به اذن پدر یا مادر برای خروج از منزل نداره
و حالا توی موضوع که فرمودید با توضیحاتی که فرمودید تفاوتی نمیکنه که طرف حالا ازدواج کرده
نه
نکرده مطلقه است مطلقه نیست
نخیر. ما الان تو قانون هم همینطور داریم ببینید تو قانون یه خانومی میخواد بره گذرنامه بگیره ماد بره دیگه میخواد از منزل خارج بشه که هیچی بخواد از کشورم خارج بشه میخواد گذرنامه بگیره این خانم اگر شوهر داشته باشه باید بره امضای همسرش رو مبنی بر این که راضی است به این داستان ببره تازه امضا رو باید محضر گواهی بکنه
بله.
خب حالا یه دختری میخواد گذرنامه بگیره نه
حتی سن ظاهرن
خب بله. از 18 سال به خاطر سن قانونیه بله سن قانونیه کمتر از 18 سال باشه بله اما وقتی از سن این دختر خانم از 18 بالا رو میخواد ازدواج کرده باشه میخواد نکرده باشه بهش نمیگن تو باید بری یه گواهی امضا بیاری از پدرت که مثلا راضیست، نه دیگه نیازی نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. ما همچنان در کنار شما هستیم. برنامه زنده زمزم احکام، پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما، بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم.
میخونم هر سرارون سلام الله علی سیدن المظلوم، میخونم هر سرارون سلام الله علی سیدن المظلوم، میخونم هر سرارون سلام الله علی سیدن المظلوم، دوباره اسمت روی لب گل کرده، دلم هر جایی باشه برمیگرده، کربلا کربلا کربلا، ای جان من کهف امان من، ای ذکر تو شور بیان من، اسمت حسین هر ضربان من، جانم 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 ای جان من، مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین، میخونم هر سرارون سلام الله علی سیدنا المظلوم، میخونم هر سرارون سلام الله علی سیدنا المظلوم، دوباره اسمت روی لب گل کرده، دلم هر جایی باشه برمیگرده، کربلا کربلا کربلا، ای جان من کهف امان من، ای ذکر تو شور بیان من، اسمت حسین هر ضربان من، جانم 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 ای جان من، مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین، میخونم هر سرارون سلام الله علی سیدنا المظلوم، میخونم هر سرارون سلام الله علی سیدنا المظلوم، میخونم هر سرارون سلام الله علی سیدنا المظلوم، میخونم هر سرارون سلام الله علی سیدنا المظلوم.
بله، سلام الله علی سیدنا المظلوم، سلام ما بر مولا و اربابمون سید شهدا. انشالله که قسمتتون بشه، روزیتون بشه، انصافا جای عزیزان زائر غیر عراقی در کربلا ایام اربعین خالی بود و این کاملا حس می شد. مردم عراق هم این فراق رو به زبون می آوردن که امسال چقدر جای ایرانی ها، جای غیر عراقی ها که هر سال می اومدن در کربلا، حالا عزیزان افغانستانی، عزیزانی که از اروپا و آمریکا و کشورهای منطقه می اومدن، جاشون خالی بود و انشالله که خیره. من احساس کردم که این فراغه باعث خیر و برکت هست انشاءالله برای سالهای آینده. این دلها به هم نزدیکتر میشه، محبتها بیشتر میشه و انشاءالله به حول قوه الهی سالهای آینده و سال آینده با عزت، با شکوه، با عظمت یک اربعین دیگه رو برپا خواهیم کرد. خب، برخی از دوستان بیننده ما تماس گرفتن، به صورت صوتی ضبط کردن صداشون رو، سوالشون رو برای ما ارسال کردن، یکی یکی بشنویم. اولین تماسی که ضبط شده رو بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت مجری و کارشناس برنامه.
سوال
داشتم در مورد ماشین های تمام اتوماتیک، آیا ماشین های تمام اتوماتیک لباس های نجس را پاک میکند یا نه، و همچنین کف هایی که اطراف درب ماشین و لاستیک ها باقی میمونه چه حکمی داره، آیا نجسه یا پاک؟
بله خیلی ممنون از این خواهر بزرگوارمون. فایل بعدی رو بشنویم.
سلام خدمت آقای وایدپور و مجری گرانقدر.
سلام
علیکم. علی اسماعیلی.
سلامت باشید.
من سوال داشتم که من تا هنوز سر سال نداشتم. قبلا هم سوال کردم و شما پاسخ ندادین، تحریری نوشتم و میخوایم بپرسم که آیا مال اسباب خانه مثلا فرش و ظرف استعمالی کهنه نو هم این هم خمس دارن یا تنها چیزهای خوراکبا و چیزی که تمام شدنی است این هم خمس داره؟ اگر جواب مرا بدهید بسیار خوشحال میشم. با احترام خدا حافظ.
خواهش میکنم خواهر بزرگوار، وظیفه ماست به اینکه سوالات شما رو پاسخ بدیم، حتما انشالله جواب میدیم. خب بیننده اول استاد، در خصوص ماشین های لباسشویی تمام اتوماتیک پاک کننده هست یا خیر؟
ببینید من نمیتونم قاطع بگم همه نوعش پاک کننده است یا بگم نیست اصلا. چرا؟ چون نوع کارکردش مختلفه. من قانونش رو بگم خیلی ساده است. خیلی ساده است. قدیمی ها که حوض داشتن اون هیچی راحت بود، ولی حوضم که نبود، ماشین لباسشویی نبود، توی تش میشستن، تشت لگن، این تشت رو میذاشتن زیر شیر، شیر باز میشد. ببین دقیقاً شما فرض کنید این ماشین لباسشویی همون تشته، لوله آبم که بهش وصله، این شیره. این لباس نجس رو شما قبل از اینکه توی تشت بشورید یا تو ماشین لباسشویی ببرید، این قطعاً باید چکار بکنید؟ اون عین نجاستش رو از بین ببرید. حالا مثلا خونه فرض کن میتراشید، فقط نیاز به آب کشیدن داره. حالا اگه تشت آب به اندازه‌ای باشه، شیرم باز باشه، که لباس رو شما میبری زیر آب، آب خور بشه قشنگ پاک میشه، این پاک میشه تمام. حالا ماشین لباسشویی هم اینطوره. اگر آب وصله و همزمان با اینکه آب وصله لباس زیر آب میره. این که من قاطعانه جواب ندادم به خاطر اینکه واقعا مختلفه. ببینید بعضی وقتا لباس رو شما زیاد میریزید، خب آبم که شروع کردی کلیدو زدید آب میاد، هنوز پر آب نشده چون لباستون زیاده، آب قطع میشه.
اگر همزمان شروع بشه به چرخیدن و آب
بازم وصل باشه،
وصل
خوبه
باشه.
خیلی خوبه. بله خیلی خوبه. مثل این میمونه که شیر رو شما توی تشتتون باز کردید، بعد لباسه رو هی اینجوری زیرش زیر آبه، آب کمه، ولی شما هی اینجوریش میکنید، خب باشه اشکال داره، آب خور میشه. آب خور بشه یعنی شستشو اصلا یعنی چی؟ یعنی همینه که دیگه به جای نجس آب پاک برود. خیلی خوب، بعد که این آب خور شد، حالا به قول شما یا در حال گردش آب خور میشه و آبم وصله، یا نه آب رو پر میکنه، اون محوطه رو آب پر میکنه، این لباس هم قشنگ زیر آبه، یه بار نگاه میکنه دیگه شیشه داره، بعدم آب قطع میشه، اب نداره، بعدم آب قطع میشه میگرده، خب بگرده، بعدم تخلیه میکنه آب رو و خشکش میکنه تحویل شما میده.
حالا استاد بعضی از ماشین‌های لباسشویی این کار رو موقع شستشو یعنی در پایان انجام میده، یعنی اولش آب میاد، آب قطع میشه، بعد کف و چیزای دیگه، ولی در پایان که میخواد شستشو بده همزمان هی میچرخه و آب هم در واقع
اب نداره باشه.
این بهش به این شکل باشه،
نه هیچ فرق نمیکنه. مثل این میمونه که شما همون تشتی که من مثال زدم عیناً مثل اونه، شما اون تشت را آب کردی ولی شیرشو بستی، لباسو هی شستشو میدی ولی هنوز پاک نشده، درسته؟
بله.
خب اون وقت آخر سر میگی خیلی خوب شیر رو باز میکنی برای اینکه اسراف نشه، شیر رو باز میکنی متصل میشه، لباس هم زیر آب در میارید، آبش رو میگیرید، تمام میشه.
بعد حالا اون کفایی که گفتن به اطراف،
اون کفام پاکه. وقتی که ماشین لباسشویی لباس شما رو پاک میکنه، خب اون کفی هم که دیگه به اون عرض میشود که جداره در هست و اون لاستیک دور در هست، اونم پاکه.
و اگر نجس باشه اون کف هم در واقع
بله.
نجس.
اون کف پاکه به دلیل اینکه شما وقتی تو ماشین لباسشویی هم لباس نمیشوری، نه اصلا فرض کن زیر شیر آب مثلا یه دستمال داری، جورابتونه، جورابتونه، بعدم تاج زدی داری میشوری، خب آبم میگیری، شیرم میبندی، باز میبینی کف داره، اون کف پاکه دیگه، مشکل نداره.
درست. خب خیلی سخت نگیریم دیگه، وقتی احکام انقدر راحت برای ما گرفته شده طبق دستورات اسلام، البته یه وقت نبازم بی توجه باشه، ولی وقتی احکام به این سادگی و راحتی هست ما هم بپذیریم و قبول بکنیم و خیلی سخت نگیریم. اینو از این بابت گفتم که بعضی وقتها بعضی هامون خیلی وسواس به خرج میدیم، حالا تو در شستن دستا و نجاست و بحث طهارت و بحث غسل و اینها دوچار وسواس به مرور تبدیل به یک اعتیاد میشه، بیماری میشه، اون موقع کار خیلی سخت میشه. بیننده بعدیمون که در خصوص خمس سوال پرسیدن، خواهر بزرگوارمون گفتن که اسباب خانه مثل فرش و وسایلی که فرسوده است استفاده شده، اینا خمس بهش تعلق میگیره؟
اینها تا دارن مصرف میشن که خمس نداره، زیر پاتونه دیگه، چون مصرف هر چیزی به تناسب خودشه. مصرف معناش اینه که میوه‌ست ما خوردیم تموم شد گفتیم مصرف کردیم، یا مثلا گوشت بود مثلا فرض کنیم پختیم تموم شد. نه، یخچالم مصرفش همینه، بنابراین خمس نداره. اون وقت حالا اگر که دیگه این مصرف نشد، یعنی فرش کهنه شد گفتید یه فرش نو بخریم جاش بندازیم، اونم لوله کردی کنار گذاشتی، دیگه خمس نداره، دیگه خمس نداره. فقط فتوای منحصر به فرد حضرت امام بود رضوان الله علیه، ایشون می‌فرمودن که وقتی یه چیزی معونه بود خمس نداره، ولی وقتی که دیگه استفاده نکردید بعدش از معونه بودن دیگه بیرون رفته باید خمسش بدید. ولی نه، آیون دیگه و معاصرین فعلی ما آیون مراجع نخیر می‌فرمان چیزی که استفاده شده دیگه خمس نداره.
بله، پس در واقع اسباب خانه، وسایل و اینجور چیزها، اینها
چه حین استفاده چه بعد از استفاده دیگه خمس نداره.
بسیار عالی. خب بریم چند تا از سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. گفتن که آیا بر ما واجب است که ثلث را وصیت بکنیم؟ و حالا ادامه هم داره سوالشون، من میپرسم.
نه واجب نیست، ولی خوب زرنگی مؤمنه که انسان خلاصه یه چیزی برای خودش ذخیره کنه، همه رو که لازم نیست. درسته، خوبه که آدم ورثه رو محروم از ارث نکنه، بذار یه چیزی گیر اونا بیاد، ولی خب یه چیزی هم برای خودت بذار، یک سوم رو. خوبه، واجب نیست، ولی خب خیر دیگه، خیلی.
بعد گفتن ثلث مال شامل چه چیزایی میشه؟
بستگی داره. یه وقت میگه ثلث تمام اموال. تمام اموالم یک سوم. خب این خوبه، خیلی میشه. یه وقت میگه نه، ثلث این خونه. دیگه به بقیه اموالش کار نداره. حالا خونه هر چقدر قیمت کردن یک سومش. این یه مقدار کمتر میشه.
درسته.
ثلث مغازم مثلا. اینجوری وصیت.
حالا استاد یه چیزی اخیراً یکی از دوستانم یه سوالی رو مطرح کرد. یه آقای وصیت کرده که مثلا از ثلث اموالم مثلا سه تا وصیت کرده، یکی از وصیتاش این بوده که به اندازه مثلا یک عمر برای من نماز و روزه بگیرید. بعد حالا این ثلث مالش انقدر زیاده که به اندازه مثلا 10 تا عمر
نماز. یک عمرم اون وقت مبهمه، یک عمر چقدر
مثلا گفته به اندازه
80 سال.
آره مثلا 80 سال این شکلی. بعد این تکلیفش چی میشه؟ ثلث مثلا ثلث وصیت کرده ثلث اموالم 80 سال فرض کنید نماز و روزه، ولی این مثلا بنده 10 برابر اون هست،
مابقیش تقسیم بین ورثه میشه. به خاطر اینکه معناش اینه که از ثلث من این کارو بکنید، خب انجام میدن دیگه، وصیتی دیگه نکرده که کاری دیگه انجام بدید، که مابقیش بین ورثه تقسیم میشه. اینم اشتباهه، اینم اشتباهه. بعد وصیت جوری باشه که مبهم نباشه، یعنی ثلث اموال تو خودت میدونی دیگه، طبیعتاً آدم معمولاً میدونه، تخمین میزنه که ثلث اموالش چقدره. اگر بناس همه ثلثش رو به مصرف برساند، خب بگه که مثلا فرض بفرمایید 80 سال 90 سال نماز روزه، مابقی را برام خیرات کنید، در کارهای خیر شرکت کنید. ولی وقتی چیزی ذکر نمیکنه معناش این است که فقط همینو میخوام من.
نه حالا ایشون سوالش این بود که مثلا میگفت این ثلث اون موقعی که وصیت کرده مثلا این ثلث بنده همون واقعا 40 50 سال نماز می‌شده، ولی الان مثلا یه خونه بوده که میلیاردی شده،
حال اونو باید قاعدتاً استفتا کنیم.
درست،
یه نیازی به استفتا از آیون مراجع داره.
بسیار عالی. یه نکته‌ای رو من چون می‌خواستم یادمون بره، ظاهراً یکی از بیننده‌های عزیزمون تو برنامه قبلی پرسیده بودن، شما یه توضیح بفرمایید بعد من ادامه سوال‌ها رو عرض می‌کنم.
ببینید سوالی که شده بود این بودش که اگر کسی با خانمی عقد موقت جاری کرد و در اون طول مدت، حالا دو ماه سه ماه هر چی فرض کنید، آمیزشی صورت نگرفت، اون مهری که قرار دادن آیا همه مهر رو باید مرد بده، نصفش رو باید بده، چقدر بده؟ این سوالم فکر میکنم به خاطر این است که قیاس میکنن با طلاق عقد دائم.
درسته،
چون در طلاق عقد دائم مرد وقتی خانم خودش رو در عقد دائم طلاق میده، اگر آمیزشی شده باشه همه مهر رو باید بده، اگر آمیزشی نشده باشه نصف مهر رو بده. خب سوال فکر میکنم به خاطر این است که اینو با اون مقایسه میکنن. اجمالا این که نه، عقد موقت تو این جهتش اصلا شباهتی با عقد دائم نداره. خب حالا باید چیکار کرد؟ من جواب داده بودم، بعدم دیدم جواب من صحیح بود، منتها یه عزیزی بعدن تلفن کردن گفتن که ظاهرا من جواب رو رفتم مثلا دیدم، خیلی هم خوبه آدم بره ببینه تو تو رساله هم نیست، رفتم دیدم مثلا اینها و من گفتم که خیلی خوب لیتمن قلبی برای اینکه مطمئن بشم من میرم جوابی که عرض کردم میبینم. این جوابی که دارم عرض میکنم از کتاب شریف تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. ایشون میفرمان که اگر عقد موقت جاری بشه و مدت تمام بشه ولی مشکل از جانب خانمه، یعنی چی مشکل از جانب خانمه؟ یعنی این که خلاصه تمکین نمیکنه و عرض میشود که نیاز جنسی شوهر را
تأمین
نمیکنه. اینجا فرمودن اگر در تمام مدت اینجور باشه تا آخرش و مدت تمام میشه اصلا مهریه رو استحقاقی نداره. اگر نصف مدت را بستگی داره دیگه، یعنی تقسیم به زمان میشه، اگر نصف مدت اینجوری باشه نصف مهر میبره، اگر دو سوم مدت را تمکین بکنه یک سومش تمکین نکنه دو سوم مهر میبرد و همطور. این قانونشه. البته حالا یه ریزکاریایی هم داره که من یادداشت کردم ولی خلاصش این است که به اندازه‌ای که عرض می‌شود همکاری نکرده با شوهر، اون به وظایف شرعیش عمل نکرده، مهر کم میشه. اگر تا آخرش بوده اصلا مهر نیست، اگرم مقداریش مثلا تمکین نکرده به همون مقدار مهریه کسر میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. یه عزیز سوال پرسیدن که ما در ششم اردیبهشت خمس میدادیم هر سال، اما امسال به خاطر کرونا مقدار مواد اولیه را در فروردین خریداری کردیم و مقدار پولی که دادیم خمسش چه میشود چون قرنطینه است و در ضمن قرضدار هم هستیم.
بله خب قرنطینه بودن که دلیل نمیشد قرنطینه بودن، از این جهت میخواد بگه که مثلا من چجوری با دفتر مرجع تقلیدم مثلا نمیتونم برم این هاست. خب با تلفنم قابل حله، میتونن تماس بگیرن با دفتر مرجع تقلیدشون تو اینجور مواقع و وکالت بگیرن خودشون و اجازه بهشون میدن حله. این از این. نکته دوم این که وقتی ایشون توی اردیبهشت سر سال خمسیشونه، خب اگر در اون موقع پول پسنداز اضافه‌ای داشتن یا جنسی داشتن که مصرف نشده باشه این خمس داره دیگه، دلیل نمیشه چون در وضعیت کرونا هستیم، پس ممکنه دو سال سه سال ما در وضعیت کرونا باشیم.
نه این که اشتاد سالش از این بابت که زودتر اینها رو در فروردین خریده.
آها یعنی به علت مثلا کرونا زودتر رفتم خریدم که دیگه نمیتونم بیرون برم.
مثلا قاعدش این بوده که مثلا بعد از اردیبهشت باید میخریده ولی به خاطر این شرایط رفته زودتر خریده.
اون تاثیر نداره. اون تاثیر نداره. شما به چه علتی رفتی زودتر؟ ممکنه مثلا به این علت که یه جایی حراج کرده بود خیلی ارزون بود. من هم حراج کرده ارزونه گفتیم بخریم، خریدیم. حالا که خریدیم سر سال خمسیمون رسیده. در هر صورت خمس داره. اینم این نکته. نکته آخرش هم که ایشون گفته قرضدارم هستم. ببینید قرضدار بودن دلیل نمیشه برای اینکه ما خمس ندیم. ولی در بعضی جاها بدهی اگر داشته باشیم، در بعضی موارد قاعده کلی نیست، میتونیم خمسمون رو یا ندیم یا کمش بکنیم. مثل کجا؟ جایی که بدهی ما بابت هزینه های زندگیمونه. بدهکارم. چرا؟ برای اینکه رفتم مثلا فرض کن سوپر محلمون چیزی خریدم نسیه بدهکار شدم، رفتم مثلا میگم لباس خریدم بدهکار شدم، بدهی بابت هزینه های زندگی و برای امسال نمال سالهای قبل. این اگر باشه بله این میتونه از اون درآمد آخر سال خمسیمون سر سال خمسیمون کسر بشه، اون اشکال نداره.
بله آقای روح الله کمالی هم پیام فرستادن سوال پرسیدن وقتی که از خونه بیرون میریم داریم راه میریم در حال راه رفتن قرآن تلاوت بکنیم به نیت مغفرت اموات و گذشتگان و گاهی از مسجد بیرون میریم مثلا آیات قرآن رو بخوانیم، آیا این شکلی ثواب داره یا خیر؟
قطعا داره. بله در هر حالی ذکر خدا علی کل حال ذکر. ببینید ذکر خدا اینو من بارها عرض کردم یکی از خصوصیات مکتب اسلام اینه که برای یاد خدا نه مکان خاص نه زمان خاص هیچ کدوم رو در نظر نگرفته، برخلاف ادیان دیگه که میگه بیا کلیسا اونم روز یک شنبه. نه نه هر کجا که هستی یاد خدا، تو خیابونم هستی، تو مسیرم هستی، پشت فرمونم هستی، ذکر خدا، قرآن، یاد خدا، دعا، این سه چیز، ذکر، دعا، قرآن، این سه چیز هر جا که هستید خیلی خوبه، فضیلت داره و البته میتونید که ثوابش رو هدیه کنید برای زنده ها، برای مرده ها، هر کسی رو که در نظرتون هست.
درست. خب خواهر بزرگوارمون سوال پرسیدن گفتن که درس خواندن نزد معلم آقا اشکال دارد و باید چه شرایطی داشته باشه؟
صرف اینکه یه دختری خانمی پیش معلم مرد درس میخونه نه اینو ما نمیتونیم بگیم حرامه. نه خیر ما الان دبیر مرد الان که خب حالا البته دیگه داستان کروناست. نه حالا اون روزی که مثلا کلاس‌ها حضوری بود، خب دبیر مرد برای خانم‌ها خیلی داریم، یا تو دانشگاه استاد دانشگاه مرد داریم دیگه برای دانشجوهای. صرف اینو که ما نمیتونیم تحریم کنیم بگیم حرامه، نه، ولی باید رعایت حد و مرزهای شرعی بشود. چیه رعایتش؟ یک، پوشش، یعنی باید پوشش داشته باشه، این یک.
بله.
دو، خصوصی نباشه. من اینو تاکید میکنم، اگه منظورشون اینه میگم جایز نیست. خصوصی یعنی چی؟ یعنی یه دختر خانومیست یه معلم خصوصی مرد گرفته، این قطعا لغزشگاه شیطانه. قطعاً.
اونم توی یک اتاق فرض بفهم نشسته.
اون اگر باشه که قطعا حرامه. بله، مثلا استاد خصوصی گرفته بابایی برای دخترش میاد خونه بعدم توی اتاق، نه نه، اینا اصلا جایز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه قطعا در چنین جایی جاییست که خوف افتادن به گناه هست. نمیگم حتما نه، آقایون میگن خوفشه. یعنی چی؟ یعنی نگران این هست دیگه که چنین داشتی من. بله. پس بنابراین خصوصی نباشه، پوشش کامل داشته باشه. و عرض میشود که اون جوانب شرعی مثل چی؟ بگو بخند و نمیدونم شوخی کردن و کلمات و اینام در کار نباشه. متین با حجاب، با عفت و با رعایت موازین شرعی اشکالی نداره.
بسیار عالی. بیننده بزرگوار پشت خط هستن، این هم بله، تصویر بسیار زیبا و نورانی از حرم مولا و اربابمون سلطان سریر ارتضا آقا علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و اصطنا. به 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 به، چه صحنه زیبایی و چه تصویر دلربایی. انشاءالله خدا توفیق بده زنده باشیم ما از فردا شب از همین آستان مقدس برای شما برنامه زنده تقدیم خواهیم کرد و دلهای شما رو گره خواهیم زد به پنجره فولاد امام رضا انشاءالله. سرکار خانم تحری از اصفهان پشت خطن، خواهرم خدمت سلام میگم، بفرمایید.
سلام آقای اسماعیلی.
سلام
بر استاد.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید من دو تا سوال داشتم، میخواستم بدونم که من خودم حقوق دارم، یعنی حقوق پدرم رو میگیرم.
بله.
بعد یکی از بستگان نزدیک پول هدیه به من داده، خب پولشون زیاده، من تو بانک گذاشتم. بعد میخواستم بدون، بعد اینو گفته این پول که تو بانکه پیشنهاد من داد که این هدیه است، ولی به نظر من بذار یه حقوقی ماه به ماه از این از سودش بگیری، مثل یه حقوق باشه برای. بعد میخواستم ببینم این سال خمسی که بهش وارد شد خمس داره که من خمس این پولو بدم. یکی هم که نماز شب،
بله،
موقع که به نماز وقت رسیدیم وسط های نماز وقت وقتی اذان صبح میگن این نماز آیا درسته یا نه؟ دستتون درد نکنه. خیلی ممنون.
مرجع تقلیدتون هم بفرمید.
آقای مکارم شیرازی.
بسیار خوب، موفق باشید، انشالله منتظر باشید، حتما پاسخ میدیم، خدا نگهدارتون. خب سوال اولشون استاد بفرمایید، اون حقوقی
خب که ببینید دو تا نکته است، یکی اصل پوله که هدیه به ایشون دادن، دوم این که ایشون سپرده گذاری کرده و بانک داره با پولش کار میکنه و خلاصه طبق قانون و قاعده ای که دارن یه بخشش رو به مشتری به ایشون میدن. چون ایشون مقلد حضرت آیت الله مکارم هستن، خود اصل پول خمس داره، یعنی هدیه خمس داره، این مال این خمس اونو مثلا دادن فرض کنید، بعد گذاشتن بانک، چون دیگه هدیه قطعا سال بهش میخوره دیگه،
بله میمونه دیگه،
دیگه میمونه. و سودی که میگیرن، اون سود رو اگر از زمانی که میگیرند خب
بله
خرجش میکنن قبل از سر سال خمسی، خمس نداره، ولی اگر نه سودر هم کار بهش ندارن، دستش نمیذاره، میذاره تو بانک میمونه، سر سال خمسی میمونه که خب این مقدار سود اومده رو اون پوله سر سال خمسی و خرج نکرده، بله اون سود هم وقت باید خمسش داده بشه.
اون حقوقی که از گفتن پدرشون میگیرن، زارم پدرشون مرحوم شده، حقوق پدر رو میگیرن، اون چی؟
اونم هدیه حساب میشه در واقع، ولی این که اسمش هدیه نیه، ولی مستمری بشه.
بله.
طبق نظر امام و رهبری خمس نداره، همین هدیه هم خمس نداره، ولی فتوای از سایت الله مکارم خمس داره.
بله. اگه بمونه یک سال،
بله بله، اگه بمونه دو سال بهش بخوره و خرج نشه.
در خصوص نماز شب هم این خواهرمون سوال پرسیدن که اگر در وسط نماز وتر یا وتر عرض کنم که اذان بگن تکلیف بقیه نماز
بدن نماز اشکال نداره که، حتی اگر چهار رکعت از نماز شب رو کسی قبل اذان صبح خونده باشه و و ما بقیش مونده باشه اذان صبح بگند، بقیه را بخونه به نیت ادا، یعنی داره ادای نماز شب بخونه، چه رسد به نماز وترش یا وترش. عرض می شود که وسط نمازش که اذان بگن نه ادامه میده، آخه یه رکعت هم چیزی نیستش که، مگر اینکه خیلی میخواد طول بده و اون مستحبات اونا رو انجام بده، در این حال ادامه بده و تمامش هم بکنه، هیچ مشکلی هم نداره.
بله. خانم حسینی از کابل در خصوص اجازه شوهر، لازم هست برای رفتن به خانه شوهر اجازه شوهر برای اجازه رفتن به منزل پدر عذرخواهی میکنم؟
بله بله، اون جایی که استثناء شده انجام واجبه، انجام واجبه. ببینید شاید شما بفرمایید خب رفتن به خانه پدر که واجبه، که رفتن به خانه پدر جز صله رحم هست، پدر دیگه، کی از پدر و مادر دیگه به انسان نزدیکتر، جز ارحام دیگه، صله ارحام هم واجبه. خب صله ارحام که فقط دیداری نیستش که، ممکنه هر روز هم تلفن بزنه با پدر مادری صحبت بکنه، این صله ارحامه، بیرون هم نره. شوهر میگه نه همون تو خونه که هستی فرض کن که با پدر مادر تماس بگیر، خیلی خوب، پس بیرون رفتن هم لازم نیست، مگر اینکه واقعا واجب باشه. یعنی چی؟ یعنی پدر مادر پیرن، نیاز به عرض میشود که کمک دارن، باید دخترش بره به اونا رسیدگی بکنه، حمامشون بکنه، کاراشون انجام بده، پخت و پزی بکنه، نیازه، و کس دیگه هم نیست، و کس دیگری هم نیست. خب اینجا لازمه، وقتی لازم بود واجب بود این میشه استثناء. امورات واجب نیاز به اذن شوهر نداره، امورات واجب، ولی مستحبات نه. مستحبات میخواد بره مسجد، میخواد بره مسجد اجازه باید بگیره.
بسیار خوب. یه سوال دیگه هم خیلی سریع بخونم، فکر کنم فرصت داشته باشیم. گفتن که سوالم این است که از وقتی که به سن تکلیف رسیدم، آقای رحمانی این سوال پرسیدن، و تا الان که 19 سال سن دارم نماز صبح کم خواندم و خیلی نماز صبح قضا دارم، تکلیف من چیست؟
تکلیف اینه که انشالله همت به خرج بدن نمازها رو قضا بکنن. تو روایات هم خیلی تأکید داریم بر این که نماز قضاتون رو تأخیر نندازید، معلوم نیست چی میشه، نمازهای قضای خودتون رو بخوانید، البته یادداشت بکنید که بدانید چقدر میخونید، و اگرم نمیدونید چقدر نماز صبح از شما قضا شده، به اندازه که یقین دارید، یعنی کمترین مقداری که براتون یقینیه، فرض کنید میگه که خیلی نماز صبح قضا شده، مثلا چقدر، فرض کن تو یه سال میشه 365 تا نماز صبح مثلا.
بله.
خب حالا شما فرض کن که 3650 تا بخونید چه میشه 10 سال؟ میگه نه بیشتر از ایناست. خیلی خب، پس یقینیش 10 ساله مثلا، حالا همون یقینیه رو شما بخونید، بیشترش که نمیدونید چقدر، اشکالی نداره.
باز یه خواهر بزرگ دختر خانومی هم یه شبیه همین سوال پرسیدن، وقتمون تمامه؟ باش. گفتم من از وقت یادم نماز روزم خلاصه انجام دادم، اما در اوائل در ماه رمضان مثلا از سی روز 15 روز شو گرفتم،
یکی در میون میگه
آره، اما دقیق نمیدونم چقدر قرض دارم، حالا توبه هم کردم نماز روزم هم میخونم، تکلیفم چیه؟
به اندازه که یقین داره روزه نگرفته، به همون اندازه روزهاش رو قضا بکنه کافیه. البته اگر که عمدی، خدایی نکرده عمدی خورده، اون وقت کفارم داره.
درست. خیلی ممنونم از شما جناب استاد رئیس‌پور، بزرگواری فرمودید. از دوستان بیننده هم ممنونم، خواهران و برادران ایمانی خودم، که امروز برنامه زنده زمزم احکام رو همراهی کردید و ما تلاش کردیم تا اونچه که میشه سوالات شما رو پاسخ بدیم. انشالله بقیه سوالاتی که باقی مون برای برنامه‌های آینده. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون. اللهم صل علی